منتظر شماییم.
کوچولویید، دوچرخ سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید. آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و بانسه.
پدیده ای در غرب تهران، شیرینی و آجیل سرای پدیده غرب. شعبه اول، تهران، بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر شرقی. شماره تماس 01-440-420-04. شعبه دوم، تهران، شهرک گلستان، بلوار گلها، نبش بنفشه ششم. شماره تماس 01-447-455-60.
ساعت 20:30، صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. آدابی هستم و در این کافه خبری به اتفاق همکارانم تا ساعت 21 همراه شما. در این کافه خبری ما سر میزهای متفاوتی با شما گفتگو می کنیم. میز پیشخوان، میز تحلیل، میز خبر، میز شیشه‌ای، میز شما و میز کاملا محرمانه. هر گونه نظر و پیشنهاد و انتقادی که دارین از طریق 162 به ما بگید. حالا هم با اعلام ساعت 20:34 بریم به سراغ اولین میز این کافه.
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
سر میز تحلیل، مرجان قندی با رئیس انجمن علمی بهداشت محیط ایران درباره 28مین همایش ملی و 9مین همایش بین المللی بهداشت محیط گفتگو خواهد کرد. میز خبر ما امشب بسیار متنوع، از اسقاط 500,000 خودروی فرسوده گرفته تا دستور فرمانده کل ارتش برای کمک به ستاد بحران، از راه اندازی بزرگترین بیمارستان سیار کشور تا معرفی 4 داروی حیاتی ایران ساخت در نمایشگاه پژوهش. میز شیشه‌ای و میز اختصاصی امشب هم به هوش مصنوعی و تجهیزات امدادی اختصاص پیدا کرده. ایمنی خودرو و راه‌ها مسئله حاکمیتی و اجتماعی است. وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ایمنی خودرو و ایمنی راه‌ها دیگر صرفاً یک موضوع صنعتی و فنی نیست گفت از نگاه حاکمیت ایمنی یک مؤلفه مهم آرامش عمومی است و برای دولت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. محمد عطابک گفت آیین‌نامه کیفیت خودرو نه تنها بر عملکرد آزمایشگاه تست تصادف بلکه بر کل صنعت خودروی کشور تاثیرگذار خواهد بود. بیست و سی و شش دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
مرجان قندی سر میز تحلیل امشب به دو همایش میپردازه، 28مین همایش ملی و 9مین همایش بین المللی بهداشت محیط. خانم قندی سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه. بله، این دو همایش امروز فعالیتش رو در واقع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تالار امام خمینی آغاز کرد و بله. خب افراد مختلفی از سازمان‌های مختلفی هم حضور داشتن، از جمله رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از وزارت سمت حضور داشتن. میخوایم همراه بشیم با جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بند، پی رئیس انجمن علمی بهداشت محیط ایران، که سلام عرض میکنم خدمتتون. شبتون بخیر باشه آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکرم میکنم از وقتی که در اختیار قرار دادید در رابطه با اطلاع رسانی این همایش بسیار مهم.
بله،
بگم که آقای دکتر شهریاری ریاست محترم کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی هم
حضور داشتن
و سخنرانی کردن در این همایش.
بله، از وزارت سمت هم جناب آقای انصاری تشریف داشتن.
بله، مدیر عامل شرکای صنعتی و معاون وزیر سمت.
درسته. آقای دکتر، برای شنوندگان ما بفرمایید که چه عوامل محیطی میتونن منجر به مرگ بشن و میزان انتصاب این مرگ‌ها در واقع چقدر هستش؟
ببینید، سازمان جهانی بهداشت در 2024 یه پیمایشی رو انجام داده.
بله.
اعلام کرده که تقریبا به طور گلوبال متوسط مرگ و میر ناشی از عوامل محیطی حدود 24% هست.
بله.
تو همون گزارش برای ایران 26% رو، یعنی ما از متوسط جهانی 2% افزایش و مرگ و میر داریم و مهمترین عوامل محیطی که باعث مرگ بیشتری میشه آلودگی هوا، ذرات دونه میکرون، ذرات معلقی که بالاخره اینها عوامل وستاقلی و روغی سرطانزایی اینها مهرت شده هست.
بله.
و باعثی میشن که باعث مرگ میشن و هم به ذات داشتن یه آماری داده که 58,750 نفر در 1403 ناشی از بیماری های منتسب به آلودگی هوا جانشون از دست دادن.
درسته. بله.
عامل دوم مواجهه با سرب هست.
درسته.
اول آلودگی هوا با تقریبا بیش از نیمی از مرگ و میر عوامل محیطی برمیگرده به آلودگی هوا. باز تو دنیا 54% هست، تو کشور ما 57%، یعنی وضعیت آلودگی هوا از متوسط دنیا هم 3% بالاتره.
بله.
دومی مواجهه با سرب هست، این هم 24% رو به صورت گلوبال متوسط جهانی مرگومی به ناشی از مواجهه با سرب هست، تو کشور ما متاسفانه 37% هست. این هم عوامل به اصطلاح باش قلبی عروقی هم راه داره، نارسیه یک کلیوی رو شامل میشه.
بله.
و در کنار این رو بچه هم خیلی تاثیر داره.
بله، روی ضریب هوشی کودکان تاثیر گذار هست.
بله، روی بچه ها تاثیر داره. 37% اما متاسفانه هیچ، امروز هم اشاره کردم، هیچ سنجش، حالا آلودگی هوا رو ما سنجش داریم، بالاخره تو تهران داریم، تو اصفهان داریم، تو شیراز داریم، بالاخره داریم میگن امروز ذرات معلق در تهران مثلا بالای مثلا 140 بوده.
بله.
ناسالم برای مثلا گروه های حساسه، یا بالاتر 150 خطرناک است برای همه گروه ها.
درسته.
ولی در رابطه با صوت هیچ شاخصی، هیچ سنجشی نداریم و متاسفانه این باعث میشه که تقریبا روند رو به افزایشش رو ما شاهدش هستیم و هیچ زنگ خطری رو هم در این زمینه متاسفانه مسئولین مربوطه این احساس نمی کنن.
بله.
عامل سوم هم درجه حرارت غیر بهینه هست، این افزایش درجه حرارت که من اشاره کردم 85% جغرافی های ما خشک و فرا خشک و نیمه خشک هست، یعنی
بله
تقریبا این باعث میشه که اون گلوبال وارمینگش، وارمینگی که داریم، یعنی افزایش درجه حرارت ناشی از گازهای گلخانه‌ای رو تو کشورمون باز هم نسبت به متوسط جهانی افزایش بیشتره.
بله.
ولی ما آسیب پذیرترین کشور هستیم در منطقه ناشی از این افزایش درجه حرارت. این هم تقریبا تو متوسط دنیا 12.9% هست، تو کشور ما 19.5%.
بله.
عوامل مرگومی رو باعث میشن.
درسته.
خب اینا دست دست هم میدن و ما بیماری هایی که یعنی میتونیم کنترلشون بکنیم،
قابل پیشگیری هستن،
قابل پیشگیری، قابل مهاره، قابل به اصطلاح کنترل هست و این رو خیلی روش جدی نیستیم و این
برنامه‌ای نداریم در واقع برای اینکه بتونیم اینا رو پیشگیری کنیم.
برنامه داریم ولی ببینید همین قانون آلودگی هوای پاک.
بله.
قانون بسیار بسیار مترقی، یعنی واقعا شما همه اجزا اون دیده شده که آقا شما خودروهای فرسوده رو از زده خارج کنید.
بله.
سوخت که با کیفیت رو در اختیار به اصطلاح موتور وسایل نقلیه قرار بدید. حمل و نقل عمومی رو گسترش بدید. توسعه فضای سبز رو داشته باشید. خدمت شما بگم که همه اینها تو این قانون ها. ولی 15% یعنی اون همافزایی و همکاری بین بخشی که با دستگاه‌های اداری حدود 18 دستگاه باید در این زمینه ارگان باید همکاری بکنن، متاسفانه اون همکاری بین بخشی رو مشاهده نمی‌کنیم و همین باعث میشه که ما تقریبا اشاره کردیم امروز ما سالانه تقریبا 390 تا 400 در غیر از کرونا که به 500 خورده رسیده بودیم سالانه مرگ داریم. خب این مرگ 26% برمیگرده به عوامل محیطی.
بله.
و 57% این بر میگرده به آلودگی هوا. خب این بالاخره امروز اشاره شد که با یه اقداماتی میشه کمترش کرد، میشه کاهشش داد. بالاخره
عزم جدی میخواد که امیدواریم اتفاق بیفته.
اشاره کردن که خب بالاخره این دستگاه دو تا کارخونه خودروساز واقعا بیان استانداردها رو
رعایت کنن
و هم تو پیمایه سوختی کمتری مصرف کنن، هم آلاینده کمتری رو
تولید میکنن،
منتشر کنن. بله.
درسته. بله. خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی، رئیس انجمن علمی بهداشت محیط ایران. آقای دکتر متشکرم، شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون. موفق باشید.
زنده باشین. خدا نگهدارتون. خانم ادبی، آقای دکتر به نکات خوبی اشاره کردن.
بله.
قانون هوای پاک از سال 1396 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده ولی متاسفانه تا کنون این در واقع همافزایی دستگاه اجرایی ایجاد نشده تا بتونیم شاهد کاهش روزهای آلوده باشیم و متاسفانه از سال گذشته شاهد هستیم که افزایش آلاینده باعث میشه که مدارس، دانشگاه و ادارجات تعطیل بشن. امیدواریم که تسریع بشه این هم افزایی، ما در سالهای آینده شاهد روزهای کمتر آلوده و عوارض ناشی از اون، مرگ‌های منتسب به اون باشیم.
خیلی از شما متشکرم. بله واقعا این مسئله باید همه‌گیر بشه و هممون تلاش بکنیم. من و شما با نبردن اتومبیل شخصیمون بیرون.
بله.
با کمتر مصرف کردن سوخت و با موارد دیگه‌ای که خب بارها و بارها در رسانه ها و در همین شبکه گفته شده.
انشالله که هممون با هم یه کاری برای محیط زیستمون بکنیم.
انشالله.
سلامتمون. البته
متشکرم. خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
اینجا یک کافه است.
در این کافه ورود برای همه آزاده. فقط کافیه که رادیوتون رو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تنظیم کنید.
کافه خبر شنبه تا سه شنبه ی هر هفته از ساعت 23 باز است.
اما بریم به سراغ میز دیگری از این کافه.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب اولی خبر ما سر میز خبر، خبری است مربوط به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت 5580 شهید استان البرز. حضرت آقا اشاره فرمودند که ارزش‌ها و انگیزه‌های شهدا باید به نسل بعد انتقال پیدا بکنه. آیت الله خامنه‌ای در این دیدار یکی از کارهای مهم در شرایط کنونی رو انتقال انگیزه‌ها و ارزش‌های دوران دفاع مقدس به نسل جوان دونستند و فرمودند جوان‌های امروز ما جوانان خوبی هستند و به رغم امکانات پیشرفته‌ای که برای انتقال محتوا و مفاهیم مختلف به ذهن اونها وجود داره، اما تونستن هویت دینی خودشون رو حفظ کنن و باید از این بستر جهت تبیین و انتقال هنرمندانه ارزش‌ها به جوانان استفاده کرد. دومین خبر سر میز خبر امشب، دستور فرمانده کل ارتش برای کمک به ستاد بحران. به دنبال ورود سامانه جدید بارشی و احتمال وقوع سیلاب در برخی استان‌ها، سرلشکر حاتمی به فرماندهان نیروهای ارتش دستور داد برای کمک به ستاد بحران آماده باشند. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد یگان‌های مستقر در مناطق مختلف ضمن احراز آمادگی با هماهنگی ستاد بحران و در صورت درخواست آنها پشتیبانی و کمک‌های لازم را انجام دهند. راه اندازی بزرگترین بیمارستان سیار کشور در مروه است. بزرگترین بیمارستان سیار کشور از فردا به مدت 10 روز خدمات درمانی رایگان به اهالی شهرستان مروه است ارائه می کند. پورمهر جردی، معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام در استان یزد گفت بیمارستان سیار 99 تخته در بنیاد برکت در شهرستان مروست و استان یزد از 26 آذر به مدت 10 روز در این منطقه فعال خواهد بود با بیش از 150 پزشک متخصص. اما یک خبر صوتی هم بشنوید سر همین میز. اسقاط 500,000 خودروی فرسوده. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شینا انصاری.
اسقاط خودروهای فرسوده از سال گذشته تا به الان چیزی حدود 500,000 خودروی فرسوده بود، ولی باید تعداد بیشتری اسقاط بشه. منتها نکته که میخوام اشاره بکنم این هست که در طول 7-8 سال بعد از تصویب قانون هوای پاک تا پارسال 200,000 تا فقط در طول مجموعشون. ما انشاءالله با کمک، حالا این کار اصلیش هم ما کار اجرایی نمی کنیم تو سازمان محیط زیست، کارمون بیشتر نظارتی هست و پیگیری موضوعات. این کارو داره وزارت سمت انجام میده و امیدوار هستیم که بشه این اسقاط خودروهای فرسوده افزایش پیدا کنه. موتورسیکلت‌ها هم الان بحث برقی سازی و 20,000 تا فاز اول داره موتورسیکلت های کاربراتوری فرسوده جایگزین میشه با موتورسیکلت های برقی.
این صحبت خانم دکتر شینا انصاری امروز در نهمین همایش بین المللی بهداشت محیط هم عنوان شد. معرفی 4 داروی حیاتی ایران ساخت در نمایشگاه پژوهش. خبر دیگری سر میز خبر امشب. چهار داروی حیاتی در حوزه بیماری‌های قلبی، دیابت، بیهوشی و ماده مؤثر در درمان سرطان در نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی شد. رئیس مرکز رشد فناوری فرآورده‌های دارویی گفت فقط یک نمونه از این محصولات دارویی 9 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی دارد و بیش از 30% نیاز کشور به این فرآورده دارویی را تأمین می‌کند. ۱۷۶,۰۰۰ متقاضی در انتظار تخصیص زمین‌های جوانی جمعیت. عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن تقی رضایی:
بعد از ابلاغ قانون جوانی جمعیت، سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی موضوع زمین در دولت و وزارت راه و شهرسازی موضوع در دستور کار قرار داده. از 316,000 نفری که تایید نهایی شده در سامانه وزارت راه و شهرسازی و به عنوان مشمولین قانون جوانی جمعیت هستند، تا به این لحظه ما تونستیم بالغ بر 140,131 خانواده رو تحت امتیازی که به این قانون به حال تعلق می‌گرفتن تخصیص بدیم. تفکیکش هم به این گونه است که ما 77,000 تا از این 140,000 واحد به صورت قطعی مراحل واگذاریش انجام شده و تخصیص پیدا کرده و 63,000 واحد هم مراحل تخصیص به طرحش انجام شده و در مسیر انعقاد قرارداد واگذاری است.
و آخرین خبر ما سر میز خبر امشب در رابطه با معاون اول رئیس جمهور هست که با بیان اینکه این میزان تلفات جدی در شأن جامعه و کشور ایران نیست، اعلام کرده باید برخوردهای جدی با رانندگان متخلف و سهل‌انگار در صنعت خودرو ایجاد شود. ۲:۵۲ و میز اختصاصی روزهای سه‌شنبه.
میز شیشه‌ای.
میز شیشه‌ای، تحلیلی بر پربازدیدترین های فضای مجازی.
واقعیت های فضای مجازی.
میز شیشه‌ای امشب به هوش مصنوعی و تجهیزات امدادی اختصاص پیدا کرده. هوش مصنوعی امروز تنها یک فناوری آینده نگرانه نیست، بلکه ابزاری حیاتی در خدمت سلامت انسان هاست. در مراکز درمانی هوش مصنوعی با تحلیل تصاویر پزشکی به تشخیص زودهنگام بیماری‌ها کمک می‌کنه و دقت پزشکان رو در انتخاب روش درمان افزایش میده. در حوزه امداد و نجات هم پهپادها و ربات‌ها میتونن خیلی به جان انسان‌ها کمک کنن. گفتگو می‌کنیم با دکتر بتول مهرشاد، مدیر پروژه هوشمندسازی اقدامات جمعیت هلال احمر. دکتر مهرشاد، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام، وقت شما بخیر، در
خدمتتون هستم. ارادتمندیم. خانم دکتر، در عملیات امداد و نجات شما بفرمایید که با توجه به اینکه مدیر پروژه هوشمندسازی جمعیت هستید، چقدر نقش تجهیزات هوشمند می‌تونه حیاتی باشه؟
واقعیتش تو موضوع امداد و نجات، چون هم بحث امداد هست و هم درمان اضطراری، همه موضوعاتی که مرتبط هست با اینکه هم به خود حادثه رو کمتر بکنه و هم رسیدن به محل حادثه زمان رو کمتر بکنه، هم وقتی به رسیدیم به محل حادثه خدمت رسانی به افرادی که اونجا هستند رو تسریع بکنه، تو همه این لایه‌ها هوش مصنوعی میتونه به انواع مختلفش کمک کننده باشه. هم مواردی که روی داده پیاده سازی میشه و هم کمک از ربات ها و پهپادها که میتونن کمک کننده باشن تو هر یک از این مراحل.
در اربعین گذشتم چند تا نرم افزار برای زائران طراحی شد، درسته؟
بله، ما دستیار سلامتیار اربعین رو طراحی کردیم در ایام اربعین که ایوزی ایران احمر رو هم پشتش قرار گرفتن، علاوه این که دستیار هوشمند از روی اطلاعاتی که از خود هلال احمر موارد آموزشیش تهیه شده بود و دستیار باهاش آموزش دیده بود پاسخگو بود.
بله.
اگر هم سوالی بود که به صورت لحظه‌ای باید پاسخ داده می‌شد یا حادثه‌ای رخ داده بود همونجا طرح می‌شد و تیم بی‌او‌سی پاسخگوی این قضیه بودن. الان هم باز برای بحث حج همین دستیار هوشمند رو در توسعه داریم که انشاءالله تا زمان حج واجب این هم اقدام خواهد شد. در کنارش پروژه‌های خیلی کلان دیگری هم شروع شد، چون محدود به این قسمت نمیشه. سال‌هاست که سامانه‌های مختلفی هلال احمر تو بخش‌های مختلف داره دیتا رو جمع‌آوری می‌کنه. سامانه 112 که خود سامانه امداد هست و اطلاعات مردم رو به صورت صوتی داره و هدایت می‌کنه، تا سامانه‌های متعدد دیگر که حادثه‌ها رو در محل‌هایی که رخ داده هم ثبت کردن و هم اینکه در حال چه تلفاتی داشته یا هر چیزی از اینها اطلاعات جنبی اونها هم تو این بوده. و همه اینا یه منبع بزرگی از دانش هست که ما الان در پروژه‌ای که تعریف شده برای پروژه هوشمندسازی اقدامات جمعیت با تأکیدی که خود آقای دکتر کلیوند دارن روی این قضیه، در نحوه این که پروژه تعریف شد با هماهنگی که صورت گرفت از معاونت علمی هم موضوع امداد و نجات رو آقای دکتر افشین حضور داشتن توی هلال احمر و در کنار آب و انرژی که از موضوعات محوری بود قرار گرفت که بتونیم با بهره‌گیری از همین داده‌هایی که گفتم تو لایه‌های مختلف از ثبت شده و همینطور توانمندی‌هایی که تو بحث ربات‌ها و پهپادها هست این فرآیند رو تسریع بکنیم. یه فراخوانی هم زده شد و خدا رو شکر کار پیش رفت. الان طرح‌های منتخب هم انتخاب شده.
بله.
دیتاها داره جمع‌آوری میشه که با کمک دستگاه‌های متولی خیلی از موارد رو به خصوص تاکیدمون رو حوادث جاده‌ای هست برای انشاءالله تا عید که بتونیم نقاط حادثه خیز رو شناسایی بکنیم و اقدامات اصلاحی روش انجام بشه برای اطلاع رسانی.
حالا یه سوال خیلی مهم خانم دکتر مهرشاد اینجا مطرح میشه که به تصمیم های هوش مصنوعی در شرایط بحرانی میشه اعتماد کرد یا نه؟
ببینید یه بخشی داره که هوش مصنوعی حالا کارکردهاش متفاوت هست.
البته
یه قسمتی هست که یعنی خیلی وقتها تصمیم یار هست، اینجوری نیست که تصمیم نهایی رو کلا واگذار بشه. بخشی از اون هست که مثلا برای صف خدمات خیلی کمک میکنه. ما الان چندین حدود 49 پروژه تعریف کردیم برای در قسمت هوشمندسازی برای هلال احمر. یکی از این پروژه ها فرض کنید دستیار هوشمندی هست که مردم 112 تماس میگیرن اگر سوالی دارن، این دیگه وقت اپراتور گرفته نشده، دستیار هوشمند ارجاع داده بشن و اونجا از روی دیتاهایی که هم الان موجوده و میتونه به صورت صوتی پاسخ مردم رو بده این حل بشه. خب اینجا تصریح میکنه، بنابراین بهش اعتماد هم میشه کرد. چرا؟ چون داره از روی داکیومنت های مورد تایید لال احمر پاسخ میده.
یعنی
خب. مثل دستیارهایی که عمومی هست که بخواد از روی مثلا متنهایی که ممکنه که مورد تایید نباشه.
حالا شما آینده این تجهیزات امدادی رو چطور پیش بینی میکنید؟ اینم یه سوال مهم دیگه است.
بله، ما الان تو همین فراخوانی که داشتیم که با معاونت علمی حدود 3-4 تا تحقیق که ربات‌های امدادی که شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی کرده بودن ان شاءالله مورد حمایت قرار می‌گیره، چه اونایی که توی عملیات آواربرداری زنده یاب باشن، چه بعدیه که توی مواردی که مثل پرخطر هست انسان نمی‌تونه بره، مثل آتش و این بحث‌ها. 3-4 تا پروژه اینجا تعریف شده که ان شاءالله به خروجی‌های خوبی میرسه. این چه کاربرد ربات ها در امداد و نجات که باید تکیه بر دانش بومی. غیر از اون هم ردیاب هایی رو الان داریم رو پروژه های مختلف، هم برای خود امدادگران هم برای سگ های زنده یا و بقیه موارد پروژه هایی رو تعریف کردیم برای این داستان که این هم باز کمک کننده است برای عملیات هایی که حالا اگر خطری چیزی بیاد انشاءالله استفاده خواهد شد.
بسیار خوب.
موارد دیگری هم که باز فرمودید کجا کمک میکنه و چقدر میشه اعتماد کرد، روی اون بحثایی هست که روی داده های قبلی که عرض کردن داره تجمیع میشه، اونها پیشبینی میکنه. مثلا میگه نقاط حادثه در تصادفات جاده‌ای، حالا با دیتاهایی که داریم گردآوری میکنیم از مراکز مختلف فلان موارد هست و روی اونها تصمیم های اصلاحی و اتخاذ میشه، یا مواردی که کمک میکنه به اینکه چجوری دستورالعمل های تجمیع بشه که اونجا حوادث رو کم کنه.
بسیار خب، خیلی متشکرم خانم دکتر.